الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد
اللهم صل على محمد
وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين إن شاء الله تحت توجهات خاصه بقية الله العظم قرار بگیریم و از دعای خیر حضرت محروم نشیم و دعای خیر حضرت در حق همه ما مستجاب بشه. بر محمد و آل محمد صلوات بفرستین. گفتیم که عشق بر سید و شهدا عشق جبران یک کمالیه. سلام علیکم و رحمت الله. که ما از اون کمال دور شدیم. بذاری قرار ساده بزنم بچه های نوجوانم تو جلسه هستن. میخواستیم بریم مشهد، نشد بریم مشهد. مشهد برامون شد مقصد، مقصد قدسی، کمال. بعد ما عشق میریزیم. این خیلی واضحه دیگه. پسر باباش چیزی رو میخواد، باباش به چیزی رو میده، این گم میکنه. این که گم میکنه عشق میریزه برای یه چیزی که از دست داد. مال خودش بوده، بهش دادن و این نتونست نگه داره. ما هم یه کمالی داریم. یه جایی بودیم، اونجا جای خوبی بود، اومدیم اینجا یادمون رفت، گم شدیم، فراموش کردیم. بعد عشق گفتن عشق بریز، برای چه عشق بریز؟ برای اینکه برسی به اون، نه که عشق خالی. عشق حسرت فقط نیست، مثلا من عشق بریزم بعد چیزی هم به دست نیارم. تو این عشق برای امام حسین تو گریه میکنی، جبران میکنی اونی که از دست دادین. جبران یعنی چی؟ اسم خداوند، یکی از اسمای خداوند چیه؟ جابر. یکی از اسماء خدا جابره. جابر یعنی چی؟ یعنی جبران میکنه. یعنی مثلا ببخشید سه ترم نخوندم، میشه جبران کنی؟ جبران میکنه. تو رو برمیگیره به سر اول، به جای اول. ببخشید من این چیزی دستم بود گم کردم، میشه یه دونه دیگه بهم بدید؟ این که میشه یه دونه دیگه بهم بدید، باید گریه کنی. خواهم چی گریه کنی؟ نه، گریه برای امام حسین کنی. گریه برای امام حسین کنی، اونو بهت میدم. این فهمیدی تا اینجا؟ این که میگم عشق بر امام حسین برای چیه؟ برای جبران اون کمالیه که از دست دادیم و از اون کمال دور شدیم. وقتی گریه میکنی خداوند بهت نزدیکش میکنه. هی گریه میکنی هی بیاد نزدیکت، میتا بهت میده دستت، میگه بینم فتنه شما. بچه ها قشنگه، ما یه جایی بودیم، یه چیزی دستمون بود، یه کمالی داشتیم و کمالی داریم و باید به اون کمال برسیم و اگه به اون کمال نرسیم ناقص الخلقه میریم تو اون دنیا. اینه که بچه هایی که به دنیا میان کامل به دنیا نیان بدبختن، گرفتارن دیگه. مثلا پا نداره، دست نداره، یه چش نداره، گوش نداره، کرولاله، هرچی. این میاد توی دنیا باید مثل بقیه مردم باید بخوره، حرکت کنه، زندگی کنه، تلاش بکنه. متو همه آسون، این به سختی. یکی خیلی راحت میره سر کار، وارد اتوبوس میشه، بیارتی میشه، مترو میشه، قدم میزنه. این بابا ویچر باید بره، با کسی هولش بده، با عصا باید بره، سختشه، زجر میکشه از اینجا تا یه جایی بره، سختی میکشه. برای که مطلبی رو بخونه باید با دست و لمس ازش استفاده کنه، یعنی لمس، از حس بینایی نداره، نمیشنوه، متوجه نیست، نمیتونه بگه. اینم باید بره سر کار، بره، اینم باید پول در بیاره، بله، اینم باید ازدواج کنه، بله، اینم باید برای اینکه بره مدرسه، برای اینکه بره دانشگاه، برای اینکه بره سر کار، با همین پا و قدم بره بره. اما بقیه راحت، این به سختی، این ناقص به دنیا اومد دیگه. حالا کسانی که عشق بر سید الشهدا نریزند به اون کمالشون نمیرسن. وقتی نرسن تو اون دنیا ناقص متولد میشن. اون وقت این دنیا و اون دنیا کجا؟ اصلا قابل مقایسه ده. یه دونه حلقه انگشتر در نظر بگیر، اسم این حلقه رو بذار دنیا. بعد یه بیابون برهود بزرگ رو بگو آخرت. اصلا نمیشه گفت چیزی. اون بیابون بزرگ رو بذار آخرت، اونم منظورم برزخه. اینو بذار دنیا. حالا من تو اون بیابون ناقصم، تو اون بیابون برهوت باید لنگان لنگان برم، بقیه با سرعت رد میشن، تخت گاز میرن، بقیه قشن میبینن چندین کیلومتر. دیدی بعضی با رواندگی میرن تو بیابونهای خیلی تاریک، هی نور بالا میزنی، نور بالا هم جواب نمیده. بعضی هم چندین کیلومتر رو میبینن. بیه عشق بر سید الشهدا جبران میکنه اون کمالی که ازش دور افتادی. این جبران کننده است. پس عشق پاداشه. عشق هم وسیله است هم پاداشه. پس آخر سفر باید تشکر کنیم که گذاشتن گریه کنیم، نه مزد بخوایم. مزد رو دادند، مزد رو به ما دادن. اگه اومدی تو مجلس نشستی گری کردی موضوع بهت دادن، این موضوع دیگر داره. به همین خاطر اینه که مرسومه بعضی از آقایون میان زاکری میان میان که آقا آخر ماه سفر نمیدم، آخر دهه فاطمیه مزد ما به ما بده. اصلا مزد چیه؟ اصلا همین که به گذاشتن گریه کنی مزده، اصلا خود پاداشه، چون داری جبران میکنی و خوش به حال اون. به همین خاطر انقدر این گریه مقدسه و انقدر این گریه ارزشمنده، میگه انا قتیل ابره، من کشته برای اشکم، من کشتم برای عشق، کشته شدم برای عشق، من کشته عشقم. هر چون منو میخوای بکنی به هر تعبیری، یعنی اصلا من کشته شدم که تو گریه کنی، که اگه من کشته نمیشدم اینجوری کشته نمیشدم، زن بچه‌ام اصلا تو گریهت نمیومد، اینجوری کشته شدم که تو گریه کنی، که گریهت بیاد، که چی بشه؟ که جبران بشه، که جبران کنی اونی که ناقصه. مگه نه همینجوری برای خود میچرخی، بازی میکنی، حرکت میکنی و فراموش میکنی باید بری، بعد تو اون دنیا ناقص بتر میشی. چند سال؟ او 300,000 سال تو ناقصی. اینجا نهایت ناقص بودن افراد از نظر جسمی 70-80، تازه اونی که به قول به تعبیر اون روایت گفت کور باشه، کور به دنیا بیاد و نابینا به دنیا بیاد، خیلی زود میبرنش تو بهشت، یعنی تخت گاز میره. کر باشه، بسیاری از گناهان چیز لال باشه، بسیاری از گناهان زبانی هم انجام نداده، هم که میمیره میگه این در، میمیره این در اینجا میبینه، میفهمه داخل، خیلی کارش راحته. اما منی که تو اون دنیا ناقص متولد میشم، این ناقص بودم، ناقص متولد شدنم به اختیار خودم بود، اما اونی که ناقص متولد شد تو این دنیا به اختیار خودش نبود. بنده خود مادرش توی ضربه ای، توی تصادفی بچه ناقص به دنیا شد، اون که تقصیر نداره که، به همون اندازه دارم میخوان. اما منی که تو اون دنیا ناقص متولد شدم، خودم خواستم که ناقص متولد بشم. حالا که خودم خواستم، همین که ناقص متولد شدم، یک، عذاب میکشم از این که ناقصم، یه عذاب داره که چرا من ناقصم، دو، از این که دیگران با سرعت میرن و من نمیتونم، دو، عذاب داره، اصلا نیازی به عذابای آنچنین، عذاب علیم، یعنی همین دیگه. سه، چرا من نتونستم یا حسین بگم. چهار، چرا نتونستم جزء کسایی باشم که مجلسی به پا بکنن که تو اون مجلس یا حسین بگن، که در یا حسین اون مجلس شریک بشم، یعنی اقامه کننده های عزای امام حسین. خیلی اقامه کننده بر عزای امام حسین مقام دارن. میتونه خونه بره یه روزه گوش بده، گریه کنه، میتونه سرش بذاره رو بالش یاد مظلومیت علی اصغر امام حسین باشه گریه کنه، بله میتونه، برای خودش روزه بخونه، به که گفتم روزه های پنهانی و روزه های مخفی برای عاقبت به خیر شدن فرزندان بسیار موثره. یعنی کسی میخواد بچه‌اش عاقبت به خیر بشه، پنهانی برای خودش روزه بخونه. تک. اما یه سوالی که من مجلسی به پا میکنم، تدارکاتی میچینم، برنامه‌ای میریزم که تو این برنامه، تو این مجلس مردم میان گریه میکنن. اصلا حواسم نتونستم گریه کنم، دنبال کارا و رتق و فتق و امور بودم، مردم اومدن گریه کردن، سینه زدن رفتن. خیلی عظمت داره که اگه نبود این مجلس نبود. اقامه کننده این مجلس امام حسین این نیست که شب اربعین بگردی تو بین هیئات کاری نداشته باشه، هیئت داری یا نداری. وقتی مجلس به پا میشه باید پیگیری باشی، آیا برگزار میشه، قضا میدیم نمیدیم، بدیم چجور میشه، چجوری بدیم، ساعت چند برگزار میشه، مدت کجاست، سخنران کجاست، پیگیره. نه اینکه بی خیال سلانه سلانه بلند شه بیاد، اسمش هم ما حالا تصنعی بزنیم تو هیئت امنا. امنا نیستین که تو. خواستم یه ذره تونتر بشم چون پخش میشه. تون نمیشم. مگرنه بعضیا فرم و شکل و ادا و انبا برو بابا. کجا تو اقامه کننده؟ اقامه این نیست که. این به من اصلا بهش بگه آقا دو هفت دو ماه هیئت تعطیل کنین، یک دونه شون من برها به آقای نصیری گفتم که الحمدلله اونم خراب شده. گفتم همه اینا شکله. گفتم که بعد این یه هفته دو هفته سه هفته تعطیل شد، کسی به شما زنگ زد پیگیر بود که آقا مجلس چی شد؟ بعضی اسما رو میبره، بعضی هم که اصلا مثل بعضی از خادمین امامزاده هست که تا شد کرونا یک سال و نیم دو سال در امامزاده رو بستن. حالا کسانی که وارد امامزاده میشن کلا تک و تو، شاید مثلا تو هفته یکی دو نفر در امامزاده بسته به بهانه چی؟ به بهانه کرونا. ما همین چند پیش رفتیم یه امامزاده با بدبختی تو خاکی و مکافات رفتیم، به این نشان از این چی تو گوشی زدیم، رفتیم مکافات رسیدیم دیدیم، رفتیم وارد حیاتش شدیم، گفتم آدیم آقای اونجا کدوم در باز کنید، داد و بیداد مگه کرونا نیست؟ با چون تو انا توی خلوتی منم و این امامزاده کرونا چه رفتی داره آخه؟ و و مکافات و داد بیداد و هوا رو من اینجا چیکار میکنم، کابل رو دزدیدن. آقا من کابل رو نمیخوام بدزدم، میخوام زیارت کنم. این کلی بازی و از این خادمینی هستن که خاک بر سرشون، نمیفهمم امامزاده چیه، نفهم اونجا خونه بهش داده نشسته اونجا. لذا از خداشه که آخ چون خدا کنه کرونا ادامه کنه من اینجا رو تراتمیز نکنم. اقامه کننده بر مجلس امام حسین مهمه براش، قضا کم وای چیکار کنیم، میذاره پول میذاره، تلاش میکنه پول میذاره، قضا زیادتر بیاد رونقدار بشه، مجلس رونقدار بشه. این اقامه کننده است. اگر نه آمده شد میشه جز عزاداران. البته عزاداری برای امام حسین و گری برای امام حسین معجوره، اونم اجر خودش داره، لکن جزء اقامه کننده های بر عزای امام حسین نیستن. یه وقتی تو نماز میخونی، یه وقتی یه کاری میکنی نماز جماعت برپا بشه، خب خیلیه. اگه نمیشه، اگه نبود، اگه نبودن این افراد، این شهرستان ما با نزدیک 1,000,000 جمعیت تک میافتاد. ما مثل شهرستان مثل خمینی شهر داریم که به قولی گفت 365 روز روزه دارن، 365 روز روزه دارن، بعد صبح و ظهر و شب دارن. مثلا همینجور ماه ربیع، همینجور شانسکی ها، مثل ماه ربیع. شما برو بگو آقا من روزه کجا برم، صبح میخوام برم روزه، میگم برو فرانجا. یه ماه همینجور جمادیور مثلا اول من میخوام ظهر یه روزه داشته باشم، هم دلنگ گفتم یه فرانجا اونجا روزه است. سخنانش اینه، مدداشم اینه. بعد جالب، آمار کروناش به تک به اندازه انگوشای دستم نمیرسه. نه بمیرن، کرونا گرفتن و راحت کردن. نه که کرونا بمیرن، نه، به اندازه انگوشای دست. گفت اگه مجالس ما، حیات ما، مساجد ما شلوغ بشه، بیمارستان ما خلوت میشه. این جمله یکی از مدا بود، خوشم اومد، کیف کردم. برای خوش لاتیه، ولی این جملهش به دهنش افتاد. حالا تو محرم امام حسین، امام رضا، من خیلی خوشم اومد. گفت حیات ما، مساجد ما، امامزاده های ما خلوت شد، بیمارستان ها شلوغ شد. واقعا قشنگ بود. من فکر می‌کنم مال خودش نبود، یعنی به عقلش نمی‌رسه. آره، اون مال کسی دیگه بود، انداخت تو دهنش، چون گروخونش اصلا مال من اونا نیستا. ما گروخونم به این حرفای قشنگ نمیاد. اون تو حرم امام رضا بود، امام داد بهش کدی داد، گفت بشین مال تو، رزق توئه. ولی خیلی قشنگ بود، کیف کردم. هم مسجع بود، هم قشنگ بود، هم جمع و جور بود، هم درست بود. گرفتم مساجد بستن. چی مسخره بازی، میافتی تو مسجد میخوای نماز جماعت بخونی، نفر بعدیش مثلا با تو سه پشتک میخوری. بابا جان گفتن به اندازه چی اونجا که نماز جماعت برگزار نمیشه که، خنگول. بعد دو متر حاج آقا هم تو دیواره. خب جی من چی باید نماز بخونیم، چه نماز جماعتیه که. بعد از در مسجد پر شد. چیزایی که تو تلویزیون دیدم، واقعا من تو مسجد دوست ندارم برم. یعنی یه دونه اینجا نشسته، یه دونه اونجا نشسته، یکی دم دره، بعد دو متر فاصله با دو متر فاصله. من اصلا این خوشم دوست ندارم، میدونی دوست ندارم. به بچه‌م میگم این کارمو دوست ندارم، اصلا دوست ندارم. من از این مجلس خوشم، من مجلس مثل بین الحرمی خوشم میاد، اینجوری صمیمی. پروتکل هم رعایت میکنیم الکی، مثلا چون نشستن تو مجلس خودش قواعد داره دیگه، ما قواعد رعایت میکنیم. قرار از این که انا قتل ابرن، یعنی من کشته عشقم، من کشته شدم که تو عشق بریزی، که عشق باعث میشه که جبران کنه اون کمالی که میخواستی به دست بیاری. اون کمال یعنی چی؟ شما با قلب سلیم تو اون دنیا میری، قلب سالم میری تو اون دنیا، با همون بدن سالم میری. میری وقتی بیری تو اون دنیا کار دادیش میشه، اما اگه ناقص تو اون دنیا بری گرفتاری. پس امام چقدر مرحمت و چقدر لطف کرد به عالم هستی، خودش را فدا کرد که تو قطره اشکی بریزی. حتی اگر اون اشک گفتم به اندازه این باش که بخوای زیر دیگ دستگاه امام حسین فوت کنی، اشکی بیاد. گفت زنی بود و حالش هم خوب نبود و متوجه است، برای قلیونش میخواست بیاره تو خونش، دنبال این بود. گفت این مجلس روزه خونشون بود، کنار خونشون اینا قابلمه دیگی داشتند و برنج درست میکردن. این اومد بیرون که دنبال زغال بگه، دیگه این زیر قابلمه دیگه اینا خاموش شده. گو هم فوتی کنم دیگه اینا، یعنی اون زغال زیر دیگه اینا روشن بشه، من زغال خودم هم بردارم با یه تیر دونشون. این فوت کردن، این به قول معروف حرارت اون گرد خاک چیه، اون خاک سرف تو چشمش، این عشقش اومد، این نجات، اهل نجات شد. نصفش مال خودش بود به قادر قلیون بود، نصفش هم گفت دیگه بذار روشن بمونه. تازه نصف مال اون بود، همش مال اون نبود. خیلی عجیبه، اصلا حساب کتابش با ما فهم کنه به هر جوری. لذا انقدر سفارش کرده به عشق، میگه اگر لا یذکرونی مؤمن، اگر مؤمنی یاد نمیکنه، این لا یذکرونی الا، این همش تاکیده، مؤمنی مرا یاد نمیکنه من اینکه عشق بریزه. به همین خود خداوند در قلب همه مؤمنی حرارتی قرار داده، حرارت یعنی آتش داغ، حرارتی قرار داده که هیچ وقت اون حرارت سرد نمیشه. آخه بس چرا من یه مدتی من گریه نمیکنم؟ چرا حرارتم سر شده؟ معلومه معرفت نسبت به امام حسین کم شده، معرفت برای حرارت علو میگیره، هی زیاد میشه زیاد میشه زیاد میشه، انقدر این حرارت زیاد میشه که وقتی وارد مجلس امام حسین میشی تو گریه میکنی، با حرارت تو بقیه گریه میکنن، مثل مرحوم شیخ جعفر ششتری. انقدر حرارت داشت که تو جلسه میومد، فقط میومد تو اصلا نمیدونی ایشون اومده، مدام داره میخونه، به سبک مدا، به سوز مدا کاری نداریم، همین که میومد تو جلسه حرارت میداد، یک دفعه جلسه به هم ریخت. میرم مرحوم مجتهدی تبریزی که معروف به یوسف تبریز بود، آقای مجتهد درست گفتم؟ آره. ایشون هم میتونی جز بوکاین بود، بوکا یعنی خیلی گریه کننده، خیلی گریه کننده. یا مرحوم اسمشو بردم یادم رفت، صبح که خواب برم شد همین که میگفت کنارش رفتن دیدم مقامات بزرگی داره، حتی مقامش تو عالم خواب از شیخ انصاری هم بزرگتر بود، همون آقای دربندی فکر کنم درسته؟ آره. گفت که من اینو تو خواب دیدم که اینم مقامش از شیخ انصاری هم بالاتره، گفتم برم تو خونش ببینم چیکار داره میکنه، دیدم از خواب که برم میشه همین که گفت سلام علیکم آقا عبدالله گریه کرد. اینا بوکا هم وقتی میان تو جلسه، جلسه رو به هم میریزن، یعنی تو هم نشستی بی حساب و با کتاب، حرارت داره، مثل که شما یه آتشی بیاری، آتش من آتش دیگران رو با آتش میزنه، حرارت یعنی حرارت فی قلوب مؤمنین، و سرد نمیشه هیچ وقت. اگر هم میبینی یه حالی نداری و سرد شده، مدتی سرد شده، معرفتت کم شده، چون معرفت باید حرارت ایجاد کنه، حرارت معرفت ایجاد میکنه، همینجوری معرفت حرارت، همینطور. و همین خود با کتاب و مقاله و فکر به دست نمیاد، با گریه به دست میاد. حتی اگر گریه نمیاد اینجا عجیبه، میگه لا من کشته اشکم، آقا الان گریه نمیاد، میگه اداشو در بیاد، ادا در آوردن علاوه بر اینکه شبیه جمع میشه یه اج داره، دو امید است که گریهت بیاد، چون خود ادا باعث میشه که شما یه حالت بگیری، باعث گریه میشه، میگه امید است که اش در بیاد. به مرحوم آیت الله بهجت گفتم آقا مثلا یه گرفتاری داریم، گفت بره این دعا رو بخونه، دعای مثلا مسلم جعفر رو بخونه، فلان دعا رو در مفاتیح بخونه، تو بره تو استیج یه قطره اشک حتی به اندازه بال مگس بیاد، یه قطره اشک حله. آقا من میخوام برم زیارت امام رضا، میخوام اذن ورود بگیرم، چیکار کنم؟ اذن ورود گرفتم، جواب دادن، گذاشتم من برم داخل یا نه؟ گفت اگر بدن در زیر اگر احیانا اشکی اومد، یعنی گفتم بیا تو، اشک خیلی مهمه، یعنی بهت گفتم بفهم داخل. آقا ما بیام تو از کجا بفهمم که من گفتم بیا تو؟ از اون جایی که تو اشک ریختی، پس خیلی مهمه، این خیلی مهمه. لذا اشک، این جمله رو دقیق بفهمید، عامل رابطه انسان با مقاصد قدسیه. ما یه هدفهای قدسی باید داشته باشیم، اگر نداریم یادمون رفته، مثل که بچه باید بره مدرسه، میاد تو مدرسه بازی میکنه، به معنی که تو ابتدایی جز این به شبیه این باید باشه، ولی کاری نداریم، حالا فرض کن شما در دوران متوسطه، بعد به جایی که بره یه چیزی بیاره یادش رفت، بعد مشغول کار دیگه ای شد. ما مقصد داریم، چه بخوایم چه نخوایم، چه یادمون رفته باشه یادمون نرفته باشه، حواسا هست بچه‌ها، چه یادمون رفته باشه یادمون نرفته باشه، اون مقصدهای قدسی داریم. خوب دقت کنید، عشق عامل رابطه تو با اون مقاصده، عشق نباشه تو رو وصل نمی‌کنه، تو رو ربط نمیده به مقصد، تو گم میشی تو دنیا، گم میشی. به همین خاطر بعضی گم شدند در دنیا، در ظلمات دنیا، صبح بره سر کار غروب برگرد، دور فردا صبح، حالا این هفته هم کلن تعطیل بشه، چه اتفاقی برای زندگی میفته؟ هیچ. بیشتر میخوابم، احیانا بیشتر میخورم، نهایت بهتر کنم مسافرت میرم که کرونا نمیذاره، غیر نیست که. تازه اگر این بیشتر خوابیدن و استراحت تنش بزنه بچه دوا نشه، تهش دعوا نشه. مگر دوام میشه معمولا. انسان وقتی روحش آسیب ببینه یا روحش ناقص باشه پلنگی میشه به قول علامه. علامه خودش نقم یاری گفت من اهل بحث و درس و اینا بودیم به یه زور یه چرتکی میزدیم یه سرعتی میکردیم قیلوله بود که بعد دوباره ادامه بدیم. گفت بچه ها سرستا کردم من یه قدی نذاشتم ما بخوابیم یه رو 20 دقیقه. یه رو 20 دقیقه قیلوله دی قیلوله اینه قلا دیگه ما خیلوله داریم. چون بعضی تا ساعت 10 میخوابم بعد زورم 2 ساعت میخوابم یه من قیلوله است. نه اونو سحر و 2 ساعت قبل از سحر و اینجوری که بعد انرژی بگن تا شب دیگه. گفت یه قدی ناراحت شدیم به بچه ها به مادر بچه ها. گفت پدر شد پلنگ. به خودش گفت پدر شد پلنگ. بعد یه رفت پیش استاد خودش سید محمد حسن الهی طباطبایی و پیش سفارش به سید علی قاضی طباطبایی. بعد گفت نه تو اون رفتار تازه رفت جبران کرد. رفت جبران کرد شیرینی آورد خوراکی آورد دل بچه ها. ولی به قول الان گفت این بلور شکست. سخت بند بزنی. اون دیگه خدا رحمتش کنه اونا استثناءاتی بودن. بله این عشق عامله. بعد وقتی شما به مقصد میرسی شادی خوشحالی. هر چند نظر جسمی خسته ای چرت میزنی جلو در موکب چرت میزنی اما خوشحالی شادی. وقتی هم که داری موکب و حسینیه رو جمع میکنی با ناراحتی جمع میکنه بساط جمع شد خیر و برکت رفت. این چی میگم؟ این شادی با لذت گرایی غربی فرق کنه. تو غرب لذت گرایی مقصد هدفه اما این شادی شادی حزنه. شادی قربت از کماله. ما دور افتادیم از اون کمالمون قربت افتادیم گرفتار شدیم بعد گریه میکنیم که به اون برسیم بعد خدا به ما شادی میده. لذا امام میفهمد من کشته اشکم خودم هم شادی تو میدونم. یعنی شادتون میکنن. لذا وقتی روزه برپا میشه گریه میکنی بعد از گریه بعد از روزه و گریه احساس شعف داری. مثلا دوست داری شوخی کنی. چرا خود امام حسین این شوخی اون شعف رو بهت داد؟ این شعف روحانی این شعف رو روح بهت داد. چرا؟ چون رسیدی جبران شد. جبران شد. جبران کرد. جامده ها رسیدند. شنیدی تو این داستان های خدمت امام زمان میرسن از کاروان جام میمونن امام با یه طرفاتل این اینو میرسونه به کاروان. امام صاحب اسم جابر خداونده. امام صاحب کل اسماء خداونده. نحنو کل اما همه اسماء خدا هستیم. لذا میرسونه یه مسافر اصل شدیم زودتر از کاروان هم میرسه. بلکه زودتر هم میرسه. بس عشق رو کم نگیریم. حالا یه آدم فکستنی عشق بده. به تو چه ربطی داره؟ تو چه کار داری به اون؟ تو عشق ده بریز. خیلی عجیبه این داستان. خیلی. خیلی عجیبه. هر چی میری داخلش میفهمی که این عشق مقصد مقصود مراده. چون خود حسین هم مقصد هم راهه. مصباح هم راهه. سفینه النجات هم راهه هم مقصد هم مراده. همشه. دنبال کجا میخوای بری؟ اینا که بس تو شیعه یه شور زندگی داریم. شیعه همیشه شورانگیزه. اون شورانگیز چه اتفاق میفته؟ با یادآوری غم غربت نسبت به عالم قدس. یه غمی شیعه داره که اون غمه اگه یادآوری کنن که اون غم را وجود داره. غم نسبت به چی؟ به اینکه من این چیزی باید برم جایی. من باید برم جایی. اون غمه باعث میشه گریه کنه. وقتی گریه کرد به شور میده. من جلسه قبل گفتم شور نیست. ما مدعی هستیم. من میگم شور کمه. نمیگم نیست. حالا اشتباه کردم. خیلی کمه. شور کمه. شور یعنی اون پیرمردی که حسینیش به اجبار بقیه هیئت ناامنا تعطیلی کردن گریه میکنه. دست پاش میلرزه. میگم به این مجلس امام حسین بستن. و وقتی بهش پیشنهاد بدن میشه تو مجلستون برگزار کنیم کیف میکنه. این منظورم. نه اینکه حسینیت تبدیل کنن به مجلس ختم برای اقوام و خیشان. اینجا اسمش حسینی است نه مجلس ختم قوم و خیشمون. با پول مردم به نام امام حسین به کام مردگانمون برو تالار بگیر. بله اشکالی نداره حسینی مسجد بسازی برای راه امام حسین برای خدا برای اهل بیت کار کنی اشکالی نداره. دو تا ختم برگزار کن. لکه هدف ختم باشه. الان بعضی از حسینی ها دیدیم با افتخارم نوشتن که به خاطر کرونا ما دو ساله خاک بر سر تو و همه و تشکیلاتتون. منتها نه خاک کربلا چون خاک کربلا اهمیت داره. نه خاک اهل بیت. همین توالت مالت. اینا گفتن که تو ذهن تو میمونه های دم بزنی. نه باید بمونه تو ذهن، چون تعارف و شوخی که نداریم که. در این حسینیه دو سال بستی، بچه رو بازار میری، چقدر بچه رو سر کار میری، همه جا بازه، فقط همین بسته است. امام حسین بالای کوه، امام حسین نازنین کل ظاهرش تو کل سال، چون سوار اردو میگه چقدر درشو بسته قفل کرده، هیچ چیزی هم زده نمیشه به علت کرونا. خیلی مسخره است. ما یه امام حسین چک روب دیدم چیزی نوشته به علت کرونا، منم اونجا یه چیزی نوشتم که آره اون ببینه میره زمین، چون من زیاد دوست ندارم ادبی حرف بزنم، باید محکم و باید گفت، چون اینا چون غلط میکنه اسم رو میذاری خادم. من میخواد خیلی از این بنرها دردسر برای ماست، اگه یه وقتی ما مردیم سقط شدیم ننویسید خادم الحسین، پا من گروه خونم به خدمت نمیرسه. همین کلمه ای که اونجا نوشته گوشو منم میگیرم، تو غلط کردی نوشی خادم و خادم حسین، تو خدمم نیستی، خادمم نیستی، هیچی نیستی. خادم کیه؟ من کیم؟ ایستاده درگاه حسین ابوالفضل، تو میگی خادم حسین؟ علی اکبر مشایعه میکنه با باباش، تو میگی خادم حسین؟ این کلمات برای تو بنرایی است که صاحب اون بنر رو که بیچاره دنیا بوده بیشتر عذاب میده. کلمات مزمزه کنیم بابا، خادم الحسین، بله بله بله. به همین خاطر شیعه این شور رو داره، مرگ آگاهی داره، میدونه دائما مرگ رو در کنار خوش داره. من این مرگ آگاهی داره، اون از قهقهای اهل به قول معروف فسق و فجور و اهل قفلت جداش میکنه. آره تو یه بعد قهقهه میزنن میخندن، ما مردم شادی هستیم. نه، آماری نداریم در بین بچهای مذهبی و هیئتی افسردگی باشه، اگه اهل هیئت باشه ها، نه مثل بعضی از ماها سالی یه بار یه بغل هیئت رد شیم، نه هیئتی باشه، افسردگی نداره، چون خود حسین شعف و شور و نشاد و امید بهش میده. افسردگی ماله کسیست که از کمال خودش دور افتاده، میگه من که اومدم تو این دنیا به هیچی نرسیدم، اون دنیا هم خبر نیست، بس هیچی کشکه، میمونه یه گوشه اینقدر میشینه تا کار دست خودش و خانوادش میده. افسرده برای اینه. به همین خاطر امام اومد احساسات و عواطف شیعیان رو مدیریت کنه، عاطفت رو نبر برای خندوانه، احساسات برای دوتا تیم گل زدن یا نزدن خرج نکن، مدیریت کن این احساسات قشنگ تو، این احساسات هیجان تو، این بالا پایین زدن تو، این مشت زدن رو سر و سینه و رو پا تو برای حسین خرج کن، نه برای تیم فوتبال اینتر یا اونتر. حالا این گل زد اون دفعه اون گل میزنه، خب نزنه، خب بزنه، اصلا نه، اصلا میخوای با هم دیگه دور هم باشیم، چه کاریه؟ اما متاسفیم باز بعضی بچهای مذهبی هیئتی که اینقدر خرج میکنن، وقت میذارن برای فوتبال، که وقت میذاره زن بچه اسیر، نه فیلمی نه سریالی نه کارتونی، بیچاره بچه‌ها هیچی، نه اخبار هیچی، بابای نه گفت که تا من نمیم این پاس داد پاس نداد، هنوزم این چیزی که خود غربی ها رو انداختن پولش هم به چی میگیم، از اون اول اینه تخمه و سر صدا بگیر بگه ببره خوشحال نبره داده بیداده، این مدیریت احساساته، این میتونه برای امام حسین گریه کنه، این سرمایهش که اون یعنی وسیلش احساسات و عاطفش بود، خرج کرد رفت، این شد برشکسته عاطفه، اینا شدن برشکسته عاطفی، دیگه نداره خرج کنه. دیدی شما پولتو برای قمار میزنی نمیتونی برای امام حسین خرج کنی، دقت کنید، اونی که قمار بازه پول چندین برابر میده، میاد تو مکتب امام حسین جون میکنه 1000 تومان بده، حتی تو مکتب امام حسین دوست داره کش بره تا ببره. دیدید که آقا هیئت ما رو هم باندشو دزدیدن، هیئت ما رو هم فلان چیزو دزدیدن فلان جا، این دوست داره ببره، چون قماره، قمار داره میکنه با شیطان دیگه، نمیتونه خرج کنه، اونم که احساساتشو داره قمار میکنه با شیطان، عاطفه‌شو در راه شیطان خرج میکنه، نمیذارن عاطفه بیاد اینجا، عاطفه خانوم نمیگم، عاطفه و احساسات دارم میگم، نمیذاره اینجا بیاد، به خرج نمیکنه، گریه میکنه برای نمیدونم خروسش، برای سگش، سالگرد گرفته برای سگش، سنگ قبری گذاشته برای این سگی که انسان متحیره. بعد دوستان به اون میان، به اون مرده، به اون خانم تسلیت میگن که مثلا هاپو مرد، ایشون دارن میخندن، واقعا دارم میگم شما یه سرچ خیلی ساده بنویس هاپو، میاد که آره من گریه میکنه، من آره توتی من چی شد، فلان شد، بهمون شد. و اگه احساسات مدیریت بشه، امام قطر اشک تو احساسات تو مدیریت میکنه، بذاری خودت در اختیار امام، وقوف پیدا بکنی در اختیار امام. من برم دو تا سه تا داستان دارم، یه ذره من وقت سخنرانی بیشتر بدید. وقوف پیدا کنی در اختیار امام، حتی اگر تو بین الحرمین بخوابی. اصل خوب دقت کنید، تو منا در حج چه چیزی مهمه؟ وقوف. وقوف یعنی وایسی بمونی، همین. بعد اونجا چیکار می‌کنن؟ بیتوده کنین، نه نه نشدن بخواب، پس میخوابن. وقتی میخوابه رنگ میگیری، مثل داستان آهن و آهنرباس. بعد یه مدتی اون آهنرباره که برمی‌داری، آهن ادای آهنربار در میره، اونم این کارایی میکنه، اونم یه چیزایی جذب میکنه. وقوف یعنی همین. لذا میگن خدمت امام رضا رفته یه شب بمون، وقوف یعنی همین. حالا چرت هم بزن، البته تو حرم نمیذارن، تو بلغت منظورم که باشی اونجا. صرفا آیه داخل حرمه، بعضی گفتن نه صرفا داخل حرم نیست، رفتیم مشهد کافیه. نیت کنید، نیت کنید بشی. آره اونی که تو حرم تو مشهد است نیت نمیکنه، اون هیچ. حرم امام حسین همچنین. وقتی وقوف پیدا کردی، امام احساسات تو رو مدیریت میکنه. اگر احساسات مدیریت کرد، گریه که اومد خوب دقت کنید، حواسا سر بالا، قلب تو سیقل میده، زنگار گرفته بدجوری، این سیقلش میده پاک آینه قلب تو و روح تو بزرگ میکنه. آدمایی که روح بزرگن زود میبخشن، راحت میبخشن، به سرعت میبخشن. روح بزرگ دست تو جیبش با لرزان ترسان نمیره، راحت خرج میکنه، روحشو بزرگ میکنه، ایمانشو روش میکنه و حفظ میکنه. هم ایمانشو روش میده، هم حفظ میکنه. ای برای عشق، بله برای عشق، یه ذره، برای یه ذره. تازه عشقی که موج نداره ها، اگر عشق یه قطره باشه بدون موجه همجور میاد، اما اگر موج داشته باشه نمیشه. عشق موج داره، یعنی دوتا قطره است. اولی میاد دومی میزنه به دو اولیه، هول میده میشه موج. سومی میاد بعد به هم میخواد جاری میشه. اگه همون جیبی میگه موج داره، میگه عشقی که یه موج داشته، یعنی یه قطره باشه، فوج انسانها رو نجات میده، خیلی ها رو نجات میده، اهل و عیال رو نجات میده. لذا بعضی میگن که ما باید با همسرمون بریم کربلا، و اگر همسرم نرم کربلا، اونم اینم بذار بچه، اینم مال پروفایل خوبه، شد ببر همسرتو، رضایتشو به دست آورد. ولی یه وقتی نمیشه بری، یه وقتی این مجلس امام حسین پیش نمیاد، شرایطی نمیتونه بیاد، تو برو دعا کن. نه من تا اون نیاد نمیرم. خب بمون زیر پات چی بشه. لذا این لوسبازی هست، اینا رو لوسبازی ها رو بذارید کنار. شد برو، شرایط ایجاد مثل امسالش، خیلی وقتا شرایط ایجاد نمیکنه. شد ببر، بچه به دنیا آورده چجوری میخواد بره، زن حامله رو چجوری میخواد ببری، خب شرایط پیش نمیاد دیگه، بس منم نمیرم. یعنی برو خانواده تو بیمه کن، این چه حرفیه. و اون خانوم هم که ساکو برای بچه، برای همسرش درست میکنه، نمیدونه چه نظر، خوب دقت کنید، چه نظر رحمت خاصه‌ای به اون میشه، چون میدونه که بعضیا همینجا ظاهر میشن، دل میشکنه، همینجا قبول میشه، بدونی که آفتی به این زیارتش بخوره. چون من باید برم اونجا زیارت بکنم، و ممکنه تو را غیبت کنم، تهمت بزنم، بعد گناه بکنم و آفت بخوره. این همینجا ثبت شد بدون آفت، و نفهمید چی بهش دادن. وقت این اشک دوری از دنیا باعث میشه، باعث میشه صفات رذیلش هم ازش رفع بشه. عجب، بله، نه از اشکه، همین یه ذره اشک، بله همون یه ذره اشک. آقا کاری نداره، بسم الله، کاری داره. بچه را بقیه تو خونن، اگه کاری نداشت که الان تو خونه نبودن که. بچه را بقیه تا یه روزه میمیم، یه دو دقیقه من برم بشینم، خودشو میندازه تو مجلس امام حسین هرسبار، با شعف، با اشتیاق. بس چرا خیلی ها نیستن؟ این صلواتی بفرستید. این یه تیکر بگم برای سراغ اون داستان برم که مربوط هم هست البته. ما یه ایمان، ایمان یعنی چی؟ ایمان یعنی اعتقاد، حواسا، اعتقاد قلبی به چیزی، اعتقاد قلبی به خدا، به اهل بیت، به فرشتگان، به ملائک، میشه ایمان. ایمان واقعی. بعضی از ما ایمان داریم مثل بچه ها، اما رشد نکرده، مثل دونه گندم میگه خوشه نشده، مثل درخت دیگه هنوز سیب نداده، به فعلیت نرسیده. میگه میگم فهمید چی گفتم؟ ایمان هست ولی به فعلیت نرسیده، یعنی هنوز خودشو نشون نداده. این برنجو بار گذاشتن اما وقت خوردنش نیست، باید وایس دم بکشه. دقیق فهمیدی؟ بله. آیا برنج قضا این برنج؟ بله برنجه، ولی نمیشه خوردش، باید دم بکشه. ایمانه به فعلیت نرسته، یعنی وقتش نیست، بروز نداره، ظهور نداره، اثر نداره. میفهمد اشک بر امام حسین نمونه ای از به فعلیت رسیدن ایمانه. اشک بر امام حسین علامت و نشونه ایست که ایمانت به فعلیت رسید. خب مثلا قابلمه برنج رو میذاریم آشپز اینجا هست، اما کجا بفهمیم؟ اگه قابلمه کوچیک باشه، بعضی با یه قدی مثلا زدن یا آب دهنی چه میزنن کنار این قابلمه یه چیزی کرد میان، این خب برنج وقت خوردنشه. اگه برنج خیلی بیشتر باشه خب برش میدن دو تو دستش قرار میدن یا حالا میخورن میفهمن که خب وقت خوردنشه. میگن از کجا بفهمه ایمانم به فعلیت رسید؟ خوب دقت کنید، یعنی اثر داره، کار داره ایمانم. میفهمد اشک بر امام حسین برات جاری میشه، جاری میشه، تو هم جزء کسایی میشی که اشک میریزی. خب کدوم ایمان به فعلیت میرسه؟ ایمانی که قلب رو دگرگون میکنه، یعنی قلبت میشکنه، سری با یه چیزی سری قلبت میشکنه، نه به ظلم بشه ها، از هر ظلمی قلبت میشکنه، قلب رقیقی پیدا میکنه. لذا علامه حسن زن امولی بسیار لطیف بود. ظلم که چه عرض کنم، بالاتر از این حرفا، حتی به اندازه که آب دهن یا عطسه کنه روی برگ درختی نریزه، انقدر لختی لطیف میشی عالم هم با تو حرف میزنه. گفت ما همه سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. نقل است که دو نفر سر یه زمینی بحثشون میشه، میگه مال من و میگه مال منه. علامه هم در حال عبور بود، میرسم یه عالم دینی، آقا من این زمین به این دلیل به این، اول من فروختم بعد شریکم شد، خلاصه داره بحث حقوقی میشه. آقا این مال منه، شما خوش بفرمایید. اون میگه نه من اول گرفتم بعد بقیه پولش رو دادم. خب آیا فلان، خلاصه این حرفو بحثا میره تو بحثای حقوقی. علامه خم میشه، سرشو میذاره رو زمین، بعد بلند میکنه میگه نه مال توئه، نه مال این، این زمین باید مسجد بشه. میگه من زمین مسجدم. ما اونا گوش میدن، زمین رو مسجد میکنند. وقتی لطیف باشه زمین حرف بزنه. این دگرگونی مال ایمان به فعلیت افتاده. اگر دیدی نه دگرگونی ایجاد نشد، قلب زلال نشد، همون سرسختی و زمختیه، معلوم ایمان به فعلیت نرسیده. معلومه که ایمان میفرسته، مگر اگه به فعلیت میرسید هم عشق بود هم قلب زلال میشد، قلب لطیف میشد. لذا تحمل نداره یه زائر بیاد پشت درش بمونه، پشت در خونش بمونه، تحمل نداره، تمون نداره گرسنه رد شن، هر جور بال بال میزنه به هم میریزه که اینا رد شدن و چیزی از ما نخورن. میدونی که این آقایونی که اهل موچه و اهل گرفتن مجلس برای امام حسین و خوراک میدن در اختیار مردم، میگه اگه امشب نیاد کسی تو خونه من یا تو موچه به من، معلوم امام نظر رحمت من نداره، به هم میخواد میگه هر جوری شده بخور. دیگه تو میگه سیرم، میگه ببر ببر فقط، چون این نشون میده که منو قبول نکردن، نظر منو قبول نکردن، هدیه منو قبول نکرد امام. این براش خیلی سخته، به دعوا میرسه. یعنی ما دیدیم آقایون بودن داد و بیداد یقه همدیگه بالا با زبان میزنن سر کله طایفه عشیره میزنن، میگه ظاهر چرا مثلا تو براشتی. ما یه بار رفتیم کوه تو تاریکی شب رفتیم، حدودن 10-12 نفر بودیم، اون یکی شیخشون بزرگشون آقا اومد گفت خوب همه رو داری برمیداری برای خدا، به من بده، من گفت نه مال خودم. بعد رفتیم خونه بنده خدا کوچولویی داشت، باز میخواست بره دوره بیاره. کون دل ما، فرشش تبدیل شده موکت، انقدر خاک و پا و کفش خورده بود چیزی نمودد. اصلا اینا دریا دارم مهم نی. بعد ما مجلس میگرفتیم، اون موقع مجلس چرخی بود، هیئت ناراحت بودن که استکان چای ریخته. چیکار بکنم؟ یا با چای ندی، یا اگه دید بعد اینجا کنم یا بلفست خدایا. خب چای ریخت دیگه، چیکار کنم؟ ریخت دیگه، نه چای ریخته تو خونه. ما یه جایی سالیان پیش مجلس داشتیم توی خونه 10 روز، میگفت تو راه پله آوردن مثلا بارون میباره، بعد پاشون اینجوری کنم، بعد بازم دوره جای پاشون میمونه. گفت چرا جای پای مونده؟ اون از بعد از هیئت بچه‌ها اینجوری با چیز اینجوری میان رو خودشون میمالن روی این راه بلای شما که جا نمونه، خجالت بکش بدبخت، عروسی مزخرف پسرتون بریز به پاش رو میداری، بی ارزه، کو زلالی دل، کو سیقل قلب، کو گشادی روح، تو زیق بدبختی گیر کردی چسبیدی به این دنیا، چرت کم میندازه. میگه هزار تومن منم چطوره تو هیئت اعلام نکرد، دیگه به هیئت تو کمک نمیکنم، آخرین بارتون باشه. اینقدر زیق، اینقدر بدبخت، اینقدر بیچاره. فرد میشه قبل از محرم میره 12 میلیون وام میگیره کمک میکنه، وام میگیره، این تهدید میکنه من به شما کمک نمیکنم، تو لیاقت نداری کمک کنی، من اینا رو از ما به حسین آقا میگم اینا رو به من نگید، اینا که ادا در میارن، چون بگیم من مجبورم اینا رو در عرض مثلا با چند موشک اینا رو برژک رو بتره کنم، حوصله اینجور آدمای مزخرف رو ندارم، چون حالمو بد میکنه. عشق بر امام حسین موجب احیای قلب و آزادی عقل از اسارت هوس ها و غفلت ها میشه. خب یه صلواتی بفرستید ان شاء الله جلسه بعد. اللهم صل على محمد برج. خب یه صلوات دیگه هم بدم بفرستید. اللهم صل على محمد برج. گفتش داستان میگفت، خاطره داشتید؟ نه، این هرچی گشت این چیزی نوشته بود یادداشت کرده تو خوابشو، دیدی میگره نیست، گویا صلوات صلوات بعدی دید نه مردو همه منتظرن داستانی تا گفت دو قسمت بشید. دو قسمت شدن، یه سینزه رو انداختی ایده دمی رو انداخت دید جواب نمیده، خواستن دو دمی رو میندازن زودتر از مدهی. بله آقای قرطی میگفت که این سه تا داستان دارم انشالله برسیم، خدا قبول کنه. اول از یکی شروع کنم. پس گفتیم بودن در حرم امام رضا، ما همیشه نمازمون مغرب و عشاء و ظهر و عصر و صبح با هم دیگه جمع کنیم، بعضیا گفتن رکورد شکستیم 20 دقیقه شد، نشده که میگه من نماز صبح و ظهر و مغرب و عشاء و عصرمون 20 دقیقه خوندم، یعنی 20 دقیقه کشید. میره حرم امام رضا، نشادی بهش میده، هی نماز میخونه، قرآن میخونه، دعا میخونه. بودن در حرم، اون نورانیتی که از طرف علی ابن موسی رضا به تو داره، انقدر انرژی میده. بعد تو میخوای مثلا یک ساعت دو ساعت قبل از اذان صبح بری، سردم هست، بارونم باریده، میخوای بری حرم پیش خودم فکر کنی که جزء یاران و یه خواصی، از در هتل یا اون جایی که اقامتگاه میای بیرون میگه خیابون پاره، بعد آدمای عجب بجه مثلا با تیپای آنچنانی و با مثلا لباس و تیپ و قیافای آنچنانی میگه ای بابا اینا دو ساعت، بعد وقتی وارد حرم میشه میگه یه عده تو رکوع فطرن، من تو دارم بیام، اون داره گریه میکنه، بعد اینا از کجا اومدن؟ یه همجور نماز تو بهشون نمیخونه، اومده اونجا داره نماز شب میخونه با گریه. این خود امامه، این وقوف یعنی بودن در حرم، کنار حرم، با حرم بودن. بزنی آیت بجه میاد تو حرم میشست، بعضی اینجورن میرن میشینند توی حرم. البته امام زائر را بیشتر دوست داره یا اقامه کننده عزا؟ اقامه کننده عزا خیلی مهمه. رضا به اون عالم گفت امام زائر نمیخواد، برگرد تو شهر، برو منبر، برو بسته، برگرد. گفت میخوام در روز بونم. گفت نه برگرد. اون عارف دیگه بین یکی گفت برگرد برو منبر، تو برو مجلس بپا کن، چون چه نشستی مجلس خودتون اونجا تعطیل کردی؟ بله آقای میگفت که ما یکی از این مدعاهای سید از سادات معروف هم است، مدعان بخش سخنران، گفت رفتیم حرم امام رضا دو سه ساعت قبل از سحر روبروی زعی وایستادیم، داریم با خودم با امام رضا مناجات میکنیم، پیش خودم میگم خدای این خورشید عالمتاب نزدیک منه، من هیچ اثری رو من نداره، داشتم خودم رو سرزنش میکردم که بابا ما تو کنار زعی هستی. وی جوانی اومد با شلوار لیب و ریشای تراشیده و آستین کوتاه و با اینکه هوا هم سرد بود لباس سفید و اومد و کنار زری، یک تا منو دید راه رو کج کرد اومد به سمت من، اومد سرش گوش شونی من، بلند بلند گریه کرد، جوری گریه کرد که عجیب و غریب. من گفتم این دو حالت داره، جیب منو میخواد بزنه، یا جیبو میخواد بزنه تو این جیب فلان، یا میخواد بگه حاج آقا من راه گم کردم پول بده. دولت گفت من یواشگی از زیر عبا دست گوشم رو قبا، گفتم این زده. خلاصه گو یک روب گریه کرد به همه میخمان که آقا زری رو ول کرده چسبیده به سید. این سید که این آقا که داستان چه همه مردم اینجا نگاه میکنن، بعضی بستقی بعضی چشمه، ما سیخونه که برسه این دست تو جیب، خلاصه که نزله اپوستو آماده که اگه گره موچو بگیرم. بعد گفت چیه؟ گوی چی نیست توش، خالیه. خلاصه یه گفت که بعد که یه رو گریهش که خیلی بلند و عجیب بود، بعد تبدیل شد به گریه معمولی. تو همون گریه معمولی داره تعریف میکنه، گفت آقا من 20 سالمه نماز یختی نماز نمیخونم، حتی وضو هم بلد نیستم، طهارت هم نمیم چی هستن، تعطیل هم مثلا 20 ساله هیچی من هستم بلد نیستم. اختلافی افتاد تو خانواده ما، پدر مادر با اینکه سنشون زیاد بود در کهولت بودن، دعواهای عجیب و غریبی میکردن، کار رسید به جدایی، حتی این دعوا رسید به برادر خواهر، افتادیم به جون، تقصیری باباست، تقصیری بابات مکافاتی شد، 2 سال گرفتار اینیم، مسخره خاص و عام شدیم. یه وقتی بابام میره 6 ماه بر نمیگره، دوباره دعوا میشه، مکافاتیه، هر کاری میکنیم گره چسبیده. اومدم زدم بیرون، داره به این آخونده سیدی که روشونش داشته گریه میکنه، اونو دستگوش رو جیبش داره تعریف میکنه، میگه تو تهران زدم بیرون دیدم یه عالمی هست. گفتم آقا من 20 سالمه نماز بلد نیستم، بوزه بلد نیستم، طهارتم ندارم، همجوری هم همطوری. کسی هست این مشکل آدم رو حل کنه بدون این قواعد و مقدمات و ارزم خدمت شما تست و این چیزا؟ گوهر ما داریم این مشهد، پایش هستی بیایی؟ گفتم آره میام. خلاصه راه افتادیم، حالا اونجا یا بعدن به خانواده خبر میدیم، من رفتم مشهد. اینم گفت بیاد پسرتون جمع ما به جا میدیم. گفت ما رفتیم مشهد یه جایی برام قرار داد، من رفتم حرم. رفتم حرم روبروی ازار امام رضا قرار گرفتن که آقا امام رضا من 20 سالمه نماز نمیخونم، روزم نگرفتم، بلدم نیستم، نمیتونم بخونم، نخواستم بخونم، اصلا قبولم ندارم تو زندگی، اصلا باورم ندارم زندگی، این اعتقادای منه، میتونی مشکل منو حل کنی، حل کن، منو اذیت نکن، معطلم نکن، اگه میتونی تو رو به جان مادرت، میگم به مادرت خیلی حساسی، کار ما رو راه بنداز، اگر نیست اذیتم نکن، منو نگه ندار، من به اندازه کافی به هم ریختم. برگشتم، یعنی با تشر و ناراحتی برگشتم، رسیدم نزدیکای محل اقامت یا همون هتل یا هر جایی که اسمش، دیدم یه آقای دم در، گفت مثلا دارم فلانی فلانی. گفتم بله خودم هم. گفت بابا مادر زنگ زد، پدر ما رو در واقع زنگ میزنه گریه میکنه. ببین چیه ما براشون گوشی رو وایسادیم منتظر، حالا زنگ زد مادر، گفتم چی مام؟ گفت چیکار کردی تو حرم؟ بابات برگشته، برگشتی چیزایی داره میگه، میگه من اشتباه کردم، من فلان کردم، تو چیکار کردی؟ من بعد از که ما مادر شروع کردم به گریه کردن که چجوری به این سرعت جور کرد، قلبها رو امام شکست، قلبها رو دگرگون کرد، یا مقلب القلوب، صاحب اسم مقلب القلوب امام رضا، آمدم تو حرم تو رو دیدم، دیدم از ساداتی، گفتم به این خانواده سنخیت داری، خواستم برای کسی دردده کنم، بهت به شما سید بگم آ سید من بدرفتاری کردم، بیادبی کردم به امام رضا، چیکار کنم که بگم ببخشید؟ گفت منم بهش گفتم بیادبی نکردی، خوش به سعادتت که امام زود جواب داد، تو فهمیدی که این آقا میشنوه و یسمعون کلامی و یردون سلامی، تو میدونستی این اعتماد قلبیه. آقای قرائتی میگفت یه تاجر تهرانی بود، اگر این داستان ها حقیقتا داستان گویی شد به خودی خود خوب نباشه، اما برای اینکه انسان عطوفت شکل بگیرش، مدیریت بشه، سوق پیدا بکنه به این خاندان خیلی خوبه. آقای قرائتی میگفت تاجر تنهانی یه پسر، تنها پسر داره، پسر خیلی خوب، با خودش این برانبر به کشورهای مختلف خارجه، وقت ازدواج رسیده، پسر میگه میخوام ازدواج کنم اما با زن خارجی. بابا جمون نمیتونیم، فرهنگمون نمیخوره، ما اعتقادامون نمیخوره، اصلا زبان بلد نیستیم، گیر دادی بخوره، نه من خارجی میخوام، حرف نصیحت فلانی حاجی بازاری فلان کسای فلان کسای، بیا با پسر من حرف بزن، گفت نه من زن خارجی میخوام، من ایرانی نمیخوام، امنی کس. یکی از دوستای ثروتمند دیگه هتلدار تو مشهد به من زد، زای فلانی به من یه برگه و کارتی دادن مخصوص برای کسانی که میخوان موقعی که قباروبی حرم کنن فقط به من دادن، میخوای بیای با هم بریم داخل حرم، چون حرم قرق میکنن خلوت میکنن. گفتم آره، پیش خودم گفتم فرصت خوبیه، با پسرم میرم، شاید برات ما بده، امام دلش رو به رحم بیاره، دگرگون کنه، دست از این فکر و این روش غلطش برداره. گفت ما برام شین رفتیم مشهد، یه دیر رفتم داخل زری، ما هم بیرون داریم نگاه میکنیم، همونی که تو تلویزیون دیدید، بعد گفتم که آقا یه ذره از این خاکای گرد و خاکی که روی ذریحه به منم بدید. این بند خدا گرد مثلا اینجوری کردی خاکو جمع کرد، بعد گفتی پرچی نگاه کرد چیزی پیدا نکردی، کاغذ اینجا افتاده زمین. اون کاغذ رو برداشت، اون گرد و خاک رو ریخت رو اونجا، بعد مثل شکلات اونجا پیچید، از لای اون معجر و پنجره فولاد چی پنجره زری بهم داد، چون نمیشه راحت داد، منم گرفتمش. خلاصه ما مراسم تموم شد، اومدیم گفتیم خب پسر جان دیگه حالا ازدواج، گفت من همون خارجی میگم. دیدم نه زری و خاکونات جواب نداد. ما هم خاکا رو دادیم بهش، اونم گوشو تو جیبش. رفتیم تو هتل محل اقامتمون، حالا پسر نقل کنه که ما رفتیم تو محل اون، گفتیم ببینیم کاغذ این مثلا خاکه چیه، مثل شکلات پیچونده بودشیم توش، یه مقدار کمی توش خاک بود. اینکه پیچوندمش بازش کنن دیدم ای توش چیزی نوشته، نامه یه من دختری هستم، اسمم اینه، بابام اسمش اینه، اونجوری اینجوری، دختر رفتگری هستم، خواستگار ندارم، سنم داره میره بالا، به خاطر شغل پدرم میان و جواب من میزنم میرن، امام رضا سنم داره میره بالا، به گناه میفتم. اومدم دیدم بابا بیداره، گفتم بابا من همین دختره رو میخوام. گفت بابا این رفتگره فلانه به همون. گفتم من حالا میخوام، تو چیکار داری مگه نگفتی؟ بابا هم چون دوست داشت که من تو ایران ازدواج کنم یکمی شور شد. گفت خیلی خوب، حالا اکوشار اصلا مثلا مرده باشه، چون مثلا نامه ما رو خیلی قبل باشه. رفتن تو شهرداری اسم زدن دو به این کامپیوتر و شماره و خونه و اینا، در اومد اینا با بنز رفتن در خونه اون بنده خدا، آقا سلام علیکم، در زدن بفرمایید شما بله فلانی هستین، شما دختر داری؟ بله. چطور مگه؟ خب می‌خواستم یه سیکان چای بخورم. خواهش می‌کنم. این رفت تو خونه گفت خب یالا و اینا رو، رفت خونه گفت که به دخترش گفت که نیومدن با طعنه و شوخی، اومدن با بنز اومدن. گفت از صدا سیما اومدن برای مصاحبه. فکر اینجوری دیگه، گفت اینا با این تشکیلاتش اومدن مصاحبه کنن و یه چای بیار برای ما آماده کنه. این دخترم اومد ببینین چه خبره، یه نگاهی کنه، یه چای آورد بخور من عبوری کنه. این پسره دیگه همینه میخوام. اکی گفت این فقیر، گفت ما ثروتمندش میکنیم، خونه براشون میگیریم، فرش ندارن براشون فرش میگیریم. اصرار خلاص بابا قبول کرد. دخترش شک کرد، چرا من؟ تو داری ترحم میکنی؟ تو واقعا منو دوست داری؟ آره به خدا دوستت دارم. تو برای چی اومدی اصلا؟ به چه چیز، به چه علتی منو قبول کردی؟ اصلا کی تو رو معرفی کرده؟ خب بالاخره این معرفی من شما رو نمیشناسم، شما اون این منطقه نیستی، ما اینجاییم، ما اون شما اونجایید. گفتم من یک نامه ای رو از تو حرم دیدم. گفت تو می تو قبرم رفتی؟ گفتم اون کسی که باید بره رفت، نامه رو رسون به من، ببین چند واسطه برم اونجا خاک بطلبم، کاغذ نباشه، کاغذ مچاله کنن بدن به من، من بخونم، تو دلم بیفته که همین باید باشه، تو دلم مهمه، دل باید بلرزه. اونی که میلرزونه، اونی که صاحب مظهر یا مقلب القلوب و الابصار، اون علی ابن موسی رضاست. قلب رو دگرگون کرد، چسبون به قلب این دختر خانم، با هم دیگه ازدواج کردن. یه آقای مال سال 1337 پیرمردی بود، داشت داستان خودشو تعریف میگن. سال 1337 حسن صادقیان تو کارخونه رنگ ریزی و این نخ و اینا داره کار میکنه. میگه یه روز دیدم سال 1337 حدوداً 18 سالم، دیدم شکمم داره درد میکنه. یه دکتری همیشه میومد تو کارخونه، اگه کسی مریضی چیز داره مثلا هر تو هفته یکی یه دوبار میومد. من گفتم مثلا خودمون برم بهش معرفی کنم، میام شکمم درد میکنه. رفتم چیزی گفتم شکم درد دارم، یه داروی به ما داد، اشتباه داد، خوردن دارو همون بدتر شدم، فردا بدتر شدم، کار به جایی رسید که من را بردم بیمارستان امام رضا. 5 ماه بستری بودم، اما با این تفاوت که امروزم خیلی بهتر از فردام بود، یعنی هر روز که میگذشت بدتر از دیروز بود، اوضاعم خیلی بد بود. فقط تو این درد و زجر که اول تو بین تو یه جایی بودم که گفتن 4-5 تا تخت بود، بعد منم بردن جدا کردن تو یه تخت بهم دادن، یعنی کار سخت‌تر شد، گویا به قول معروف قسمت مراقبت‌های ویژه بردن. گفت فقط یه چیزی به امام رضا گفتن، امام رضا اگه شفام بدی 2000 میندازن حرمت تو زریت، ولی اگر شفام ندی میرم به فاطمه معصومه شکایت میکنم. چقدر گفتم یادم نمیاد، فقط یادمه، فقط اینو میگفتم، اگر شفام ندی میرم به ما فاطمه معصومه شکایت میکنم، اگرم شفام بدی 2000 تومن میندازن تو زریت. دکترها آوردن تو اتاق تنها، یعنی همون اتاقی که حالا به نظر میاد که کار تمامه، اومدن دور تختم نشستن. اول که با هم حرف زدن به دلم افتاد، گفتم آقا من میخوام بمیرم، اگه میخوام بمیرم منو برگردین تو هم خونه، میخوام خونه بمیرم. گفتم نه این چه حرفیه، کی گفته میخوای بمیری؟ گفتم نه معلومه دیگه. گفتم نه تو زنده مونی. تخت منو کشوندن نزدیک پنجره، گفتم پنجره رو باز کنین شما بیرون رو ببینید، بالاخره یه قدری روحیت عوض بشه. همون که ما رو پخت و تخت و گذاشتن اینا رفتن، رفتم مردم، روح ابدا جدا شد. خودم رو میدیدم این مدتی گذشت، پرستار اومد داد بیداد فلان به من، مرده دیدم پاهامو دارن انگوشه پاهام میبندن، دستامو میبندن، هر چی گفتم بابا جان من زنده ام چیکار داری میکنی، اصلا کسی نمیشنوید، داد بیداد آقا ما اینجا زنده ایم، اصلا متوجه من نمیشدن. مرا بردن در سردخانه بیمارستان امام رضا، اونجا برای اینکه مثل الان سرمایشی آنچه این داشت، یخار گرفتن شکستن آوردن گذاشتن روی بدن من که بیمار این فرد که دنیا رفته اصطلاح خواهیم بو نگیره. مثل الان هم نبود تلفن و تشکیه بود، فقط پرسون پرسون منو خبر دادن به خانوادم این مرده. گفت تو اون زمانم مشهد مرسوم بود کسی از افراد خانواده میمرد، یه تابوت رو میذاشن جوری در خونش خالی که مردم رد میشدن میفهمیدن این خانواده یکیشون مرده، آماده بشن برای تشییع جنازه، بیان برای تسلیت. یعنی هنوز اون جنازه نیومده ولی نشونی میده که این فرد مرده. البته الان قرآن میذارن، این کلسار قرآن نیست، قرآن که پخش کنیم میفهمی کسی مرده. گفت ما رو گذاشتن توی سردخونه، حالا ما هم سردخونه ظلمه و تاریک، من دارم خدا میبینم. رفتم توی باغ بزرگ، دیدم دوتا سید نورانی، بچه سید نورانی هستن. رفتم گفتم تو رو خدا تو از ساداتی منو خوب کنید، من مریضم، میگم نیم مرتفد نبودم مردم، منو خوب کنید. اون دو سید پسر آقا سید برگشتن به عقب، گفتم برو به اون دو نفر بگو. دیدم دو آقا یکی ایستاده یکی نشسته است. اون کسی که نشسته گفتم اینا کیان؟ گفت اون جدم موسی بن جعفر و علی بن موسی است که بعدا میگفتن به آیت الله میلانی اینا تعریف کردن، آیت الله میلانی فهمودن اون دو سیدم امام هادی و امام حسن عسکری بودند. گفت اون کسی که نشسته بود عمامه سیاه داشت، لباسی بود و موهای سر سیاه بود اما روشاش جوگندمی بود. اون کسی که ایستاده بود جلوی پیش باباش یعنی علی ابن موسی رضا، عمامه سبزی داشت، موهاش هم ریشاش هم تقریبا سفید بود، چه سیاه بود، یه خالم رو گونش بود که گفت تا اینو گفتم به آیت الله میلانی، او عم کرد که نقارا رو به صدا در میارن که همون معجزه است که علی ابن موسی رضا است. تا اومدم پیششون یه چیزی شبیه توت خشک چیزی دادن به من، انداختن توی لباسم، همین از توی لباسم اومد بیرون. من مشغول جمع کردن توت خشک بودم، روح برگشت تو همون بدن تو همون جسمم. اومدم تو جسمم دیدم توی همین سردخونه بیمارستان امام رضا یخا رو بدنم اینا رو زدم کنار و لباس تنم نیست، فقط انقدر تاریک بود دست اینجوری میکنم اولین سر اومد، نگوز 5 تا جسد دیگه آدم مرده. به دومی دست دادم، به سومی قش کردم، جیغ زدم گفتم میشه کجاست، از ترس جیغ زدم، دوباره علی ابن موسی رضا اومد. بعد با دادی بیداد گفتم بابا چرا من نجات نمیدی، چرا منو ول نمیکنی، من اینجا برم دیگه، چرا منو اینجا نجات نمیدی؟ آقا فرمودن این 2000 تومانو بگیر بنداز تو ذریعم. یه چیز دیگه هم هست، شکایت منو به خواهرم نکن. گفت من سر صدا کردم، پی زدم به در، دیدم یه آقایی فانوس به دست، گفتم آقا معجزه شده، من خوب شدم، من زنده‌ام. اون اومد کنار در، گفت خب صداش در نه، الان برمیگردم. با چندین نفر اومدند و منو برداشتن و بردند و لباس تنم کردند و آوردن پیش دکتری که حکم دفن منو داده بود. او هم دید که بله ما سالمیم، گفت زود ببریم در خونه خانواده ببینند. گفت خونه تو بلدی؟ گفتم آره، فقط بدونم به بقیه کارا رو انجام بدیم. ما رفتیم خونه، دکتر گفت این معجزه رخ داده، آروم باشید، این آقا زنده شده، فقط سر صدا نکنید. گفت حالا برخلاف حرف دکتر رفتیم تو خونه، خونه سر صدا و قیامتی به پا شده، کاری نداریم. این پول 2 تومانی تو دستم بود، گوشه ای 2 تومن بالا بود، گفتم به همه این آقا بهم داده، گفتم اینو تو زری. بابام گفت میشه 2 تومانی بهم بدی؟ یکی تو گوشم گفت نده، من ندادم. اون دکتر گفت با اینکه خیلی دکتر مهربانی بود، گفت میشه 2 تومانی من بدی؟ دوباره دیگه تو گوشم گفت نده. مامانم گفت میشه 2 تومانی بدی؟ دیدم صدایی نیومد، گفتم بیا مامان، مامان دو تومنی گرفت، تبرک گرفت، داره بهم پسش داد. ما رو آوردن پیش آیه میلانی، بیت الله میلانی که داستانو تعریف کنه، دست تپ بشه و چه و چه. آیه میلانی گفت میشه اون دو تومنو بهم بدی؟ هیچی کسی نگفت نده. منم با آیه میلانی دادم. دکتر به اعتراض گفت که این از اون موقع که آوردیم پولو به هیچ کی نداد، فقط به شما و به مادرش داد. خب چیه؟ یعنی چی؟ آیه میلانی گفت خب چطور شد؟ این گفت که بله تو گوش من یکی میگفت نده، ولی برای شما چیزی نگفت. گفت میشه این دو تومن رو ازش بگیریم، ده ها تومن بدیم، این دو تومن برکت بشه. آقا فرمودن نه، امام فرمودن این تو زریح بره. آقا مراسم رو گرفتند و خادم رو وایستادن صحن آزادی، همه وایستادن. آیت الله میلانی دست من رو گرفته من رو به زریح نزدیک کنه، همه خالی کردن. گفت من این دو تومن دستم بود 30 سانتی چند قدری از زریح بسید، دست از تو زریح اومد بیرون. پول امن گرفت، آیه میلانی هم دیدش اون دستو. اما مردم دیدن یه پولی رو هوا داره میره، اونا ندیدن، اونا ندیدن. گفت پول منو گرفت و برد داخل زری. یعنی چی؟ علی ابن مسرزا شفاش داد، علی ابن مسرزا زندش کرد، حتی نذاشت 2000 تومن رو بره از جیب خودش بده، هر چی هست ما 2 تومن رو بهش داد. و میدین چرا پس گرفت؟ چون من به تو میدم و نزدتم قبوله. وقتی 2 تومن رو میگیره یعنی نزدتم قبوله، چون ما نزد میکنیم، راز و نیاز داریم، در امام خرج میکنیم، ولی معلوم نیست قبول باشه. ولی گفت خودم بهت میدم، خودم هم میپذیرم. خدا انشاءالله به حق محمد و آل محمد ما رو با علی اولادش محشور کنه. امام رضا یه خصوصیتی داره، میگن وقتی وارد حرم امام حسین شدی خاک و خل بهت داخل، با همون لباس های خواب وارد حرم بشید. ولی برای امام رضا رو میگن برو استراحت کن، یه دوشی بگیر، سر حال بیا. امام دوست نداره. اگرم خسته باشی، جا نداشته باشی، تو حرم میخوابونتت. بارها شده زائرا رفتن تو حرم، تو حرم خوابیدن، تو سجده خود امام کاری میکنه که بخوابی سر حال بیایی. یا علی ابن موسر رضا اینو داشته باشید، طاقت نداری ما خسته بیایم تو حرمت. یکی از آقایین مدا، آقای حسن جمالی خدا رحمتش کنه، خیلی مدای اصولی بود. ایشون که یکی از جلسات توی کاشان مدایی میکرد برای حضرت رقیه، گفت یه رب خوند، یه رب دیگه هم خوند، 45 دقیقه روزه خونه، هیم تو وسط روزه میگه نمیدونم چمه، مردم به خدا ببخشید من نمیدونم چه، هی داشتم اون از رقیه میخوند. آخوندی هم که تو اون جلسه منبر بود و گفت رفتیم خونه و فردا اومدیم دیم و رسیم تو خونه، ما مجلس داشتیم، فردا رسیم تو خونه دیم تو خونه دارن گریه میکنم. گفتم چیه؟ گفت این دختر فلانی که دیشب تو جلسه ما بود 9 سالشه یه چیزایی دیده. گفتم چی دیدی؟ گفت من دیشب امام حسین رو دیدم. این که مجلس مجلس از رقیه بود، دست مداح نبود، دیدم امام حسین اومده، اومد کنار من نشست، از روی جمعیت حرکت کرد، جا کنار من بود. گفت فاطمه چی میخوای؟ گفتم میخوام برم 40. گفت خیلی چیزا رو میدم، 40 رو نمیدم. گفتم چرا؟ گفت خسته میشی، تو را خسته میشی، نمیخواد. یک دفعه اون گوشه خون مجلس دیدم، دیدم چند تا خانوم اومدن، یه بچه 3 ساله اومد تو، از دور گفت یا ابتا ابتا، خودش انداخت رو بابا بغل امام حسین. علی ابن موسی رضا راضی نیستی زائرات خسته بیان، امام حسین راضی نیستی تو راه کربلا اون همه خدمت میکنن، کسی بچه ای خسته بشه اما دلا بسوزه. رقیت رو زدند، رقیت گم شد، پشت کاروان دووندنش. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلب ینقلبون. سلام.